بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب الدعاء للعلل و الامراض. حدیث ششم. امام صادق علیه السلام فرمود دستت رو بر موضعی که در اون موضع درد هست و احساس درد میکنی بگذار و سه مرتبه بگو الله الله ربی حقا لا اشرک بهی شیئا. الله الله پروردگار من است حقا این را میگویم. لا اشرک بهی شیئا چیزی را با او شریک نمیدانم. این درد و عوامل این درد و این بیماری هر چی که هست مخلوق خداست، در ید خداست و داروها و دواها و راههایی هم که موجب برطرف شدن این درد میشود اونها هم همه مخلوق خداست و از ید قدرت الهی خارج نشده. اللهم انت لها ولکل عظیمتن ففرج عنی. خدایا تو هستی برای این درد و برای هر مطلب بزرگی، یعنی تو کافی هستی، تو برطرف کننده هستی، تو محیط و قادر و مسلط بر این درد و بر هر مطلب بزرگ دیگری که بخواد اتفاق بیفته. بالاخره اینا مخلوق تو هستن، تحت قدرت تو هستن. ففرج ها عنی، پس این درد رو از من برطرف کن. خب اسباب غیبی هست که با اون اسباب غیبی خداوند این کار رو انجام میده. بالاخره هر کسی دعا کنه، خیلی مهمه که حضرت فرمود دستتو بر موضع درد بگذار. صرف دعا کردن نیست، گویا با این دعا کردن به تعبیر امروزی های یک انرژی های مثبتی یا به تعبیر دیگه مغز انسان یک هورمون هایی ترشح میکنه با این دعا. میگن دیدی شنیدین میگن دعا طبعش گرمه، خود دعا خوندن بله گرمتره. خود دعا خوندن در انسان یک حالاتی ایجاد میکنه که آثار اینه که انگار شما چیز گرمتر خوردی و خود چیز گرمتر خب فعالیت رو بدن زیاد میکنه، حرارت رو زیاد میکنه، گردش خون رو بالا میبره. خود گردش خون که بالا بره خودش موجب پخش شدن درد و اون موادی که در بدن باعث میشه که درد ایجاد میشه و شما حس میکنه اونها منتشر میشه و جاش جابجا میشه و خوب میشه. میخوام بگم حتی قرار دادن دست روی اون موضع درد و دعا خوندن خودش تأثیر فیزیکی داره در برطرف شدن درد. خیلی خوب. حدیث هفتم از مفضل از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود للاوجاع تقول، برای دردها و وجعها، دردهایی که سراغت میاد این عبارات رو بگو بسم الله و بالله. کم من نعمت لله فی ارق ساکن و غیر ساکن علا عبد شاکر و غیر شاکر. دو دست عبد داریم، یک عده شاکرن یک عده غیر شاکرن. این دو دست هر دوشون در بدنشون دو دسته رگ دارن، یک رگ های ساکن یک رگ های متحرک. مثلا تبدیل تقسیم کنیم به اعصاب بدن و رگ های غیر عصبی. مثلا این ساکن و غیر ساکن شاید منظور پالس دهنده و دستور دهنده و دستور ندهنده هستن، یعنی دستور گیرنده و دهنده، شاید منظور اینجور چیزا باشه، بعید نیست. شاید مثلا ارق ساکن و غیر ساکن منظور سکون اینجا لازم نیست حتما سکونه چیزی باشه، یعنی لرزشی اصلا درش نداشته باشه. ساکنی که تو ذهن ما هست، نه، ساکن شاید یعنی منفعل، منفعل و غیر منفعل. مثلا زمین در حال حرکته اما به یک معنا زمین ساکنه. چرا؟ چون زمین گیرنده امواج آسمان هاست. خورشید خودش مثلا در خودش داخل حرکت‌های زیادی داره اما نسبت به مجموعه کهکشان منظومه ساکن، یعنی بقیه دارن دور او میگردن، نسبیه. این رگ‌های ساکن و غیر ساکن، نه یک رگ‌هایی داریم که هیچ تکون توش نیست، مثلا هیچ حرکتی توش نیست، به این معنا نیست. دو دسته رگه بالاخره. حالا اون عبد چه شاکر باشه چه غیر شاکر باشد، اهل شکر باشد چه نباشد، این دو دسته رگو داره در بدنش، درسته؟ و خداوند به وسیله هر دوی این رگ‌ها چه بسیار نعمت‌هایی رو به اون فرد می‌دهد که یک رگ مثلا فقط بریم تو مغز یه مویرگ پاره بشه، یه مویرگ جابجا بشه، یه مویرگ از اون وظیفه خودش تخطی کنه، خب به هم میریزه دیگه، یه سیستم بدن به هم میریزه. مثلا بویاییشو طرف از دست میده، حافظه بلند مدت کوتاه مدت، بیناییش ضعیف میشه، شنواییش ضعیف میشه، هزار مشکل براش مثلا پیش میاد و خداوند آن به آن داره به وسیله حفظ اون رگ‌ها و مویرگ‌ها در مثلا مغز یا در سایر بدن چه بسیار نعمت‌هایی رو داره به ما میده. درست شد؟ حضرت فرمود وقتی دردی داری اینطوری بگو، این مطلب رو توجه کن، به نعمت‌های خدا توجه کن، اجازه نده اون درد انقدر بر تو غالب بیاد، انقدر فائق بیاد که تو از نعمت‌های خدا فراموش کنی، کفر بگی یک وقتی، حواست باشه. یعنی شاید بشه از این برداشت کرد که یکی از اموری که باعث می‌شود دردها آرام بشود، مثلا دندون درد دارم، زانو درد، کمر درد، انرژی مثبت دادن، حرفای خوب زدن، فضای روانی سالم ایجاد کردن برای فرده. طرف درد داره، امام فرمود چی بگو؟ بگو بسم الله و بالله کم من نعمتن، چقدر خدا به من نعمت دادی. وقتی توجهتو میبری رو نکات مثبت، خود این نکته منفی خودش چی میشه؟ کم کم مزمحل میشه، فانی میشه، ضعیف میشه. شاید بشه این استفاده رو کرد، در حد احتمال. بعد حضرت فرمود و تأخذ و لحیته که به ید کلیوم نا، با دست راستت محاسنت رو بگیر بعد نماز واجب و این جمله رو بگو، بگو اللهم فرج عنی کربتی، خدایا تفریج کن، فرج قرار بده برای من این کربه و این کرب و این بلایی که به من نازل شده، و عجل عافیتی، عافیت من رو تعجیل کن، سریع به من برسه عافیت من، وکشف زر، این ضرری که به من رسیده رو از من برطرف کن، سه مرتبه بگو. بعد حضرت فرمود و احرس یا وحرس ان یکون ذالک مع دموع و بکا، سعی کن با اشک چشم و با گریه باشد، گریه‌ای که اشک داره، سعی کن با گریه با تضرع دعا کنی، دعات انشالله برآورده میشه، اون درد برطرف میشه. این ما میگفتیم دعا درمانی، دعا درمانی، این نحوه های مختلف دعا درمانی و روش های مختلف دعا برای برطرف شدن درد داریم در این باب کاملا مشاهده میکنیم. حدیث هشتم، راوی میگه وارد شدم به حضرت صادق علیه السلام، دردی داشتم، به حضرت شکایت کردم، درد دل کردم، مطرح کردم. حضرت فرمود که این رو بگو، بگو بسم الله، بسم الله بگو و دستتو بر اون موضع درد بکش. ببین چقدر مهمه، واقعا غافلیم ها، انصافا فرهنگش نوعا نیست که کسی مثلا زانو درد یا کمر درد یا پا درد بسم الله بگه دست بکشه روی اون موضع، یا همین سوره حمد که انقدر سفارش شده، حالا اینجا شاید در این باب نیاورده مرحوم کلینی، ولی خب خیلی روایت داریم که شما بیماری مریضی که داری در گریبان خودت هفت مرتبه سوره حمد رو بخون، فهمید اگه مرده باشه زنده میشه، انقدر تاثیر داره. درست شد؟ یه دکمه رو میتونید باز کنید که راحت تر بشه در گریبان دمید. حضرت میفرماد که بسم الله بگو و دستتو بر اون موضع درد بگو بکش و بگو اعوذ به عزت الله، پناه میبرم به عزت خدا، و اعوذ به قدرت الله، پناه میبرم به قدرت خدا، و اعوذ به جلال الله. در حقیقت با این کلمات بسیار مهم داری به جنگ اون درد میری، یعنی داری اون درد رو میبری به میدان جهادی که اون طرف جهاد جلال خداست، عزت خداست، قدرت خداست، اسماء و صفات خداست، نابودش میکنن دیگه. اعوذ به جلال الله، پناه میبرم به جلال خدا. اعوذ به عظمت الله، پناه میبرم به عظمت خدا. اعوذ به جمع الله، پناه میبرم به جمع خدا، یعنی مجموعه اسماء و صفات الهی. و اعوذ به رسول الله، پناه میبرم به رسول الله. چقدر زیباست. و اعوذ به اسماء الله، پناه میبرم به اسماء خدا. من شر ما احذر و من شر ما اخاف علی نفسی، از شر هر چیزی که حذر دارم و از شر هر چیزی که خوف دارم برای خودم، از شر همه اینها پناه میبرم به رسول الله، پناه میبرم به اسماء خدا، پناه میبرم به صفات الهی، عظمت خدا و اینها. حالا آیا به نظر شما، این سوال دیگه تو ذهنتون باشه، چون خیلی تعبیر مهمی، تعابیر مهمیه اینها، فقط هم تو کافی نیست، کتب متعدد حدیثی این تعابیر آمده، مثل مثلا المتعجز شیخ طوسی، پره کتاب کلینی، پره کتاب صدوق، پره ادعیه و زیارات، همین اعوذ به جمع الله، اعوذ به قدرت الله، اعوذ به جلال الله، اعوذ به اسماء الله، اعوذ به کلمات الله و امثال این، اعوذ به رسول الله. ما فکر می‌کنیم مثلا فقط اعوذ به الله باید بگی، نه، اعوذ به رسول الله، پناه بردن به رسول خدا شرک نیست، کفر نیست، برابر قرار دادن رسول الله با خدا نیست. حالا سوالم اینه، روی موضوع فکر بکنید، واردش نمیشیم، ما میخوایم این باب انشالله اگه بشه زودتر بخونیم. آیا امروز که به ما میگن، فرض کنید این حدیث رو نشنیدیم، ما میگن آقا عظمت خدا چیست؟ میگیم عظمت الله، مثلا میگیم خدا عظیم است، درسته؟ عظمت دیگه، عظیم، صاحب عظمت. میگیم خدا عظیمه یعنی چی؟ یا خدا جلال خدا چیست؟ یا قدرت خدا چیست؟ میگه خب اینا که لفظش که یک لفظه، معناش هم که یک مفهوم ذهنیه، درسته؟ خدای قادر، قدرت خدا، بیرونیش چیه؟ میگه خود خداست، معمولا اینجور میگن ها، در ذهن عموم اینه که لفظ قادر معنای قادر در ذهن، خود قادر هم که خود حق خداست. آیا اگر اینطور معنا کنیم دیگه اعوذ به عزت الله، اعوذ به قدرت الله، اعوذ به جلال الله، اعوذ به عظمت الله، اعوذ به جمع الله عیناً یک معنا نمیده؟ اگر قرار باشه مصادیق بیرونی اینها خود حق ذات خدا باشد، چرا دیگه همش میشه یک؟ مثلا شما اسمت سعیده، اسمت شاعره، اسمت نقاشه، اسمت ورزشکاره، درسته؟ تمام این اسما یک لفظی داره، یک مفهوم ذهنی در ذهن من داره، مصداق بیرونیش کیه؟ همه چیه؟ یک نفره، شمایی، درست شد؟ این اسما در ذهن من معانی متعدد پیدا کرده، ولی مصداق بیرونیش یکیه. معمولا اینطور میگن، میگن اسماء الهی در ذهن ما معانیش متعدده، در بیرون یک حقیقت خداست. اگر اینطور باشه در حقیقت عزت الله و قدرت الله و جلال الله و عظمت الله و جمع الله همه میشه یک حقیقت، همه یعنی خود خدا. ولی ظاهر این روایت اینه که نه، اینا در بیرون هم متعددن، یعنی جلال خدا غیر از عظمت خداست. مثل که در همین مثالی که زدم، فلواقع جهتی که شما با اون جهت شعر میگی غیر از اون جهتی که باش ورزش میکنی، اون جهت وجودیت که با اون جهت مثلا وزن برداری میکنی غیر از اون جهتی که باش میدویی، غیر از اون جهتی که باش مشورت میدی، رو جهات متعدد وجودی اسم گذاشته شده. اگه شما بسیط باشی، مرکب نباشی از این جهات، شما فکر داری، ذهن داری، عقل داری، بدن داری، قدرت بازو داری، ها، رو هر کدومش اون خاصیاتی که ازش آشکار میشه اسم گذاشته میشه. اما اگه اصلا مرکب نباشی، معنی نداره اسمای متعدد گذاشته بشه. لذا این اسمای متعددی که عزت الله و قدرت الله و جلال الله و اینهایی که اسم بردیم، اینها یک حقایقی است غیر از ذات خدا. تمام اینها مخلوقه، منتها مخلوق به معنی الاعمه. یعنی چی؟ یعنی مخلوقی که با سایر مخلوقات متفاوته. چرا؟ چون بهش پناه میبریم. این صاحب کار، صاحب قدرت، اثرگذاره. شما وقتی به جلال خدا پناه میبری، درد برطرف میشه، مشکل برطرف میشه، فلان میشه، چی؟ اثر داره. در این حال ذات خدا هم نیست. به اینا میگن عالم اسما و صفات.
خب که ما به دوباره پناه میبریم، شفا میگیریم.
پناه میبریم، اشکالی نداره.
حالا چون اون یه فرقی داره با بقیه. چون
حالا اون یکی از فرقاش بود. شما میخوای بگی دارو هم شفا میده؟ نه. شما اینجوری حساب کن، این یه چیزی که فقط اضافه به خدا میشه. حالا جامع بخوام درست بگم که دیگه نتونین از این سوالا بکنین، اینه. اینا فقط به خدا اضافه میشه. جلال کی؟ خدا. به هیچ کی دیگه اضافه نمیشه. اما شما دارو رو میتونی به خیلی، به داروساز میتونی منتسبش کنی، به اون کارخونه که ساخته منتسب کنی، به اون کسی که این دارو رو کشف کرده منتسب کنی، به جمادات و جامد و ذرات، به علم شیمی میتونی منتسبش کنی، به علم پزشکی و داروسازی، به هزار تا چیز. ولی اینها عالم اسماء و صفات فقط اضافه به خدا میشه. عزت خدا، عظمت خدا، یک. دو، اون مثالی که شما زدی حالا برای دارو یا برای عموم، اینا جزئیه. یک بیماری رو شفا میده، یک کار میکنه، اما اینا نه، کلیه. به همه عوالم هستی چی داره؟ احاطه داره. فقط ما نیستیم که پناه میبریم به جلال خدا. ملائکه هم پناه میبرن، جنیان هم پناه میبرن، انبیا هم پناه میبرن، ائمه هم پناه میبرن. عوالم گوناگون، غیبی، شهادی، در بهشت، در قیامت، در دنیا، در همه پناه میبرن. چرا؟ چون این اسم‌ها یک نحوه احاطه‌ای به کل عالم داره. به اسماء کلتی ملأت ارکان کلش، یعنی احاطت. ملأت یعنی احاطه داره. اسماء تو احاطه داره. پر کرده، پر احاطی. به همه چی احاطه داره. برای همین بهش پناه میبریم. در حقیقت کارهایی که به ما نازل میشه از طریق همین اسماء و صفاته. به این میگن عالم توحید، عالم اسماء و صفات. اگه یادتون باشه وقتی کتاب دعا رو داشتیم شروع میکردیم، در همون جلسات اولش گفتم یکی از بحث‌های مهم کشوندن توحید در ساحت عمله. اون عالم اسماء و صفاتی گفتیم الان برای درد زانو هم اثر داره. اون اسماء و صفات میاریم اینجا، میگیم الان زانوم درد میکنه، اعوذ به جلال الله، اعوذ به عظمت الله، اعوذ به رسول الله، اعوذ به اسماء الله و امثال اینا. تقولها سبع مرات، حضرت فرمودن که هفت مرتبه این دعا رو و این کلمات رو بگو. راوی میگه که منم گفتم و درد از من بیرون رفت. اگه یقین داشته باشیم به کلام امام صادق میشه. اگه بخوایم امتحان کنیم و اینها، خب ممکنه که خود اون حالت شکی که در درون ما هست اثر دعا رو کم کنه. در حدیث دیگه حضرت فرمودن که امر یدک علی موضع الوجع، مرور بده دستت رو بر روی موضع درد و بگو بسم الله و بالله محمد و محمد رسول الله. بسم الله و بالله و محمد رسول الله. جالبه که صحبت همیشه از خلیفه خدا هم نوعا در این دعاها مطرح میشه، یعنی دقیقا در مقابل نگاه وهابیته. یعنی یک بار شاید در همین جلسات گفتم، شاید منبر بودی یادم نیست، گفتم کسایی که زیاد فقط خدا فقط خدا میکنن یه خورده ترمز بگیریم جلوشون، حواستون باشه فقط خدا فقط خدای منطق دین این نیست. منطق ادعیه و روایات و قرآن و اینا فقط خدا فقط خدا نیست، فقط خدا و ولی خداست، خدا و اسباب خداست، خدا و اسماء خداست. درست شد؟ پس بنابراین فقط خدا شرک میاره، کفر میاره، حالت وهابیگری میاره. اینجا هم بسم الله و بالله و محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اللهم امسح عنی ما اجد، خدا اون چیزی که من دردی که دارم حس میکنم از من برطرف کن. سپس حضرت فرمود دست راستت رو هم بر اون موضع درد بکش سه مرتبه و این دعا رو بخون. حدیث دهم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود دستت رو قرار بده بر موضع درد و بگو بسم الله و بالله و محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم امسح عنی ما اجد و تمسح الوجه ثلاث مرات، سه مرتبه اون موضع درد رو مسح کن و این عبارات رو سه مرتبه بگو. شبیه همین حدیث نهم بود. حدیث یازدهم، راوی میگه عرض کردم به حضرت که یه دعایی به من تعلیم بدید که وقتی دردی به من اصابت میکنه من اون دعا رو بخونم و بتونم از اون درد نجات پیدا کنم. حضرت فرمودن وقتی در حال سجده هستی این تعابیر رو بگو: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا رب الارباب و اله الالهه و یا ملک الملوک و یا سید الساده، اشفنی به شفائک من کل داء و سقم، به شفاء خودت مرا شفا بده. این شفاء خودت این خودش یک موجودی است، وسیله جاری شدن شفا بر منه. خدایا به وسیله این شفایی که این شفا شفای تو است، درست شد، از من بیرون ببر همه دردها و مریضی هام رو. این شفا الله، یا من اسمه دواء و ذکره شفا، اسم خدا دواه، اسم خدا هم خلق خداه، اسمی داره خدا، این کار این اسم مثلا دواء، یک اسم ذکری داره خدا، یادی داره، حقیقت آیتی دارد، کار شفاه. اگر او عکسش رو، نورش رو، تجلیش رو در شما بندازه بیماری ها میره، اون نور اگه بیاد ظلمت ها میره. درست شد؟ مثل که خدا یک اسمی داره به نام تائب، توبه پذیر، غفار، بخشنده. نور اون اسم بخشندگی خدا اگه در شما بیاد گناه های شما پاک میشه و امثال اینها، که اون نور محبت اهل بیته. اگه شما توجه کنی به ائمه، گریه کنی بر امام حسین و امثال، زیارت بری، ولایت در تو تقویت بشه، معرفتت، وابستگیت به امام زیاد بشه، این همون یعنی تجلی کردن اسم غفار خدا در تو، اسم رحیم خدا در تو. درست شد؟ تمام اینا، تمام این دعاهایی که می‌خونی نحوه ارتباطی با اهل بیت داره در باطن خودش، منتها خب با لایه‌های خاصی، با طی یک سری مراحل علمی آدم به اون میرسه. فإني عبدك اشفنی به شفائک من کل داء و سقم، فإني عبدك اتقلب في قبضتك، چرا که من بنده تو هستم، اتقلب في قبضتك، در پنجه قدرت تو من هر کاری میکنم، اگه دست و پایی میزنم، حرکتی میکنم، جابجایی برای من صورت میگیره، در پنجه قدرت تو هست. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام حدیث 12، حضرت فرمودن که اذا دخلت علی مریضن، خیلی زیباه، تو که وارد شدی بر مریضی، تو برای در حقیقت سلامتی اون مریض خواستی دعا کنی. اینم یک نکته جدیدی است خودش، خیلی وقتا میتونی به بقیه بگی برات دعا کنن، یعنی جاهای امام فرمود دست رو بذار رو موضع درد، خودت دعا کن، خودت اینو بگو. راههای دیگه هم داره دیگه، دعا درمانی شکلهای دیگه هم داره، به کسی بگی برات دعا کنه، تو آمین بگی، یا تو دعا کنی به کس دیگه بگی آمین بگه، یا اجیر کنی فردی رو بره زیر قبه امام حسین یا حرم امام رضا اصلا برات دعا کنه. اجیر کنی، من تاکید میکنم گاهی انسان لازمه پول خرج کنه، آقا این 20,000 تومان رو بگیر، خدا پدرم داری حرم میری خودت، این 20,000 تومان مال شما، مثلا میگم دو رکعت نماز بخون برای من، که اون طرف با همین 20,000 تومان نفسش متمرکز به شما میشه، با همین پولی نیست، مبلغی نیست، یعنی با هم، ولی با همین اجیر خودشو احساس میکنه که من الان وکیل فلانی ام، این نماز مال من نیست، ثوابش مال من نیست، آثارش مال اونه، من به جای او دارم این کارو انجام میدم کامل. این تاثیرش اینه که گفتم اجیر، اجیر کردن مؤثره. امام هادی علیه السلام کسی رو فرستادن در قبه امام حسین، چون موضع هایی هست که خدا اونجا دعا به اجابت خیلی نزدیکه. برو بالا سر از رضا علیه السلام مثلا در اون مسجد بالا سر دو رکعت نماز برای من بخونید، درد من خوب بشه. اینم یک نوعشه. یک نوع دیگه‌اش صدقه دادنه که قبلا صحبتش شد. صدقه بدی، گوشت گرمی، غذای گرمی به فردی که نیازمنده، فقیر، مؤمنه، بدی. همون لحظه که دادی فرمود بگو برای من دعا کن، بعد فرمود خود مریض به دست خودش بده. اینا انواع مختلف دعا درمانیه. حالا یکیش هم اینه، حضرت فرمود تو وارد میشی بر مریضی، تو بر او دعا کن. چی بگو؟ بگو اعوذ بک بالله العظیم رب العرش العظیم، من تو را به پناه خدا میدهم، تو را در پناه خدا قرار میدهم، به خدایی که عظیم است و رب به عرش عظیم است، من شر کل عرق نفار یا نفار، یعنی از شر هر رگی یا عصبی یا اون ریشه جسمانی که او به هیجان آمده باعث شده که او تحریک شده، ریشه این دردی که در تو هست، درست شد؟ از شر این اون ریشه درد، اون رگی که تحریک شده و به هیجان آمده که باعث این درد و بیماری بر تو شده، تو رو از شر او در پناه خدا قرار میدهم، و من شر حر النار و از شر حرارت آتش جهنم. چه ربطی داره؟ دردهای دنیا ظهور آتش جهنم، قبلا گفتیم تو اون جلسه. دردها، بیماریها، اینا یک نحوه کفاره گناهان، یک نحوه ظهور زیغها و تنگیهای جهنمه در دنیا میاد. به خاطر همین میفرماد از این بیماری در حقیقت به یک معنای متوجه به آتش جهنم هم باش، حواست پرت. هفت مرتبه اینو بگو. حدیث 13 از امام باقر علیه السلام، از امام ازشتک الانسان، هر وقت انسان به درد آمد، به تنگ آمد از یک دردی، این جمله رو بگه: بسم الله و بالله و محمد رسول الله، اعوذ به عزت الله و اعوذ به قدرت الله، الا ما یشاء من شر ما اجد، از شر هر چیزی که دارم یافت میابم، دردی که حس میکنم، پناه میبرم به عزت خدا و به قدرت خدا. قدرت خدا بر چی؟ الا ما یشاء، خدا قادر است بر هر چیزی که بخواهد. از جمله چیزهای خیلی خیلی ریز اینه که بخواید درد منم برطرف بشه. البته برای خدا و برای قدرت خدا اصلا چیز ریز و درش وجود نداره. حالا اگر چیز ریز و درش اصلا وجود نداره، بعد در مباحث توحیدی باید بحث کنیم. شاید هم بحث کردیم در کتاب توحید کافی، یادم نیست. پس چرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش فرموده است که هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علی، خدا خدایی است که خلق را آغازیده و خلق را مجدد اعاده می کند و اعاده خلق بر خدا آسان تر است، و هو احون علی، آسان تر است بر خدا اعاده از آفرینش. آیا برای خدا یعنی کاری سخت‌تر یا کاری آسان‌تر یا نه؟ حالا تو ذهنتون باشه، نه آسان‌تر و سخت‌تر نداره برای خدا، اصلا نداره، یعنی ذره تفاوت نمی‌کند آفرینش فیل با آفرینش یک پرکاه، با آفرینش یک مورچه، با آفرینش هفت آسمان و هفت زمین، با همه این پیچیدگیه که داره، برای خدا متفاوت نیست. در نظر ماست، اجمالش اینه ها، یکی در نظر ماست، یکی از نظر شکلگیری این امر در مراتب خلقت، برای مراتب خلقت درجه بندیه. رسیدن نور خورشید از فاصله یک متری خورشید، فاصله یک متری قرص خورشید، یک کیلومتری قرص خورشید، تا فاصله صدها هزار مثلا کیلومتر اون طرف، خود این درجات نسبت به خورشید جلو عقب دارن. خورشید داره میتابه، خورشید اصلا براش فرق نداره نور یک متر این ورترش یا یک کیلومتر یا صد هزار کیلومتر، این نورها خودشون جلو عقب دارن. لذا آفرینش ایجاد بشود، در خود آفرینش این نیاز به معونه بیشتری داره که بخواد شکل بگیره. اول باید ذره اولیه شکل بگیره، اون باز بشه، آب تولید بشه، حرارت تولید بشه، کم کم به هم بخوره، فلان بشه، بشه بعد مثلا زمین بشه، بعد آسمان بشه، این خیلی مسائل داره. ولی وقتی تمام این دستگاه به پا شد، حالا خدا میخواد یکی از اینا که از بین رفته و پهن شده و پخش شده دو مرتبه جمعش کنه. در مراتب خلقت این خیلی آسون تره، در خود دستگاه خلقت، برای خدا آسون نیست. احون علی به این معنی دو تا معنا پس براش گفته شد. حالا اینجا هم داره که اعوذ به قدرت الله، پناه میبرم به قدرت خدا. به قدرت خدا به چی؟ به همه چی. خدا به علا ما یشا، خدا اگه اراده بکنه و قدرتش تعلق بگیره، مشیتش تعلق بگیره به اینکه این درد رو از من بیرون ببره، برای خدا مساوی است، کاری نداره. من پناه میبرم به خدا، خدا من نجات بده اینطور. خب حالا اگه کسی این دعاها رو بخونه و صاحب مقامات باشه، در آن واحد درد میره. اما اگه صاحب مقامات نیست، به اندازه‌ای که از اون مقامات فاصله داره، دعا دیرتر مستجاب میشه. کسی که مستجاب الدعوه، عمری به خدا گفته چشم، هم میگه خدا میگه چشم، انجام میشه. اما کسی که فاصله داره، همیشه تأخیر داشته تو اجابت، اینجا هم تو اجابت تأخیر میشه. این در اجابت خدا تأخیر داشت، حالا اجابت دعاش هم با تأخیر انجام میشه. زمین دعا رو میکنه، دعا هم اثر میکنه. خوب همیشه 3 روز هم طول میکشه، بعد خوندن این دعا 3 روز هنوز درد میکشه. درست شد؟ ولی فرد توحیدی دیگه حواسش هست که بعد 3 روز نگه خب اگه دعام نمیخوندم که سهل میشد خودش. نه، اینطور نیست. اینطور نیست که اگه دعا نمیخوندی خودش حل میشد. چه بسا بیشتر طول میکشید، یا سنگینتر میشد، یا منجر به مشکلاتی میشد. خب دیگه حالا بسته به نیت افراد داره. حدیث 14 از حضرت صادق علیه السلام. حضرت میفرمود یا منزل الشفا، ای نازل کننده شفا. چقدر زیباست، شفا رو تو نازل میکنی خدایا. خلق مستقل نیستن، خودشون دست خودشون نیستن، تو نازل کننده شفا هستی. و مذهب الداء، ای خدایی که تو برنده درد هستی، دردها رو تو میبری. انزل علی ما بی من داء شفاء، نازل کن بر من بر آنچه که بر من است که بیان باشد از درد شفا را. خدایی که نازل کننده شفا هستی و برنده درد هستی، شفا را بر درد من نازل بفرمایی. نوازی. حدیث 15 حضرت فرمود، میگه راوی میگه که شکایت کردم به امام صادق علیه السلام دردی که داشتم. اون طرف خبازم بوده، یعنی نانوا بوده. حالا ببینیم نانوا ها معمولا چه دردایی دارن. کمر دردن مثلا، زانو دردن، چی هست، شاید مثلا از اون دردها داشته. میگه دردی داشتم، به حضرت شکایت کردم. حضرت اون زمانی که نماز خوندی دستت رو بر موضع سجودت قرار بده، حالتی مثل انسان دو زانو مثلا نشسته، دو تا دستش رو بذاره جلو، یه حالت نوع نشستن خاصی میشه. درست شد؟ شکلش در یاره؟
نه، موضع سجده که دیگه مشخصه، موضع سجده اینجاست.
یه همچین حالت دستت بذار رو موضع سجده. یا این هیئت مهمه، یا اینکه نه موضع سجده چون مثلا تربت هست و معمولا خاک سجده خودش پیشانی تو روش گذاشتی و اینو از اون با. ولی واقعا این هیئت نشستنت به این شکل در میاد. فرمودن دستت رو بذار بر موضع سجودت، سپس بگو بسم الله محمد رسول الله، اشفنی یا شافی، شفا بده مرا ای شفا دهنده. لا شفا الا شفاک، شفایی نیست مگر شفای تو. دکتر و قرص و دارو این حرفا نیست. اگر تو بخوای در اون دارو شفا تو بر من نازل کنی، نازل میشه. اگر تو بخوای از طریق اون دکتر شفا به من برسه، میرسه. و الا طرف بیماره. بارها دیدیم دیگه، نه برای بیماری، اصلا برای تعمیر ماشین. تعمیر ماشین مریضیه، تو ماشینه، ماشین مریض شد، میبره این تعمیرگاه اون تعمیرگاه اینجا، نمیشه. از آخر یه نفری با یه چیز ساده حلش میکنه. بیماری هم همینه. اینطوری است که این دکتر و اون دکتر و این دارو و اون دارو، تا خدا نخواد نمیشه. زو باید با دعا جلو رفت. نازل کن بر من شفا بده مرا ای شفا دهنده. لا شفا الا شفا، و شفایی نیست مگر شفای تو. شفا اون لا یغادر و سوق، ما یک شفایی رو از تو میخوام بر من نازل کنی و منو شفا بدی که هیچ دردی رو با خودش به همراه نذاره. نه اینکه مثلا این بیماری خوب شه 10 تا بیماری دیگه بیاد، این دردم خوب شه مثلا در عوض زخم معده بگیرم، در عوض فراموشی بگیرم. نه، یک شفای کامل، یعنی کامل این بیماری برطرف بشه، چیز آثاری ازش نمونه. زیاد خواستن و کامل و جامع خواستن از خدا حتی در بحث بیماری اینه. شفا اون من کل داء و سقم، از هر درد و مرضی، اینطور شفایی. امام باقر علیه السلام، حدیث 16 امام باقر علیه السلام فرمود امیرالمومنین صلوات الله علیه مریض شدن، مرض علیون، خودش حدیثی ها، اهل بیت مریض هم میشن، شواهدش که جمع بشه با هم برای شناخت ابدان اهل بیت، این خیلی به درد میخوره ها. یه دونه اینجا سالا، یه دونه امام هادی فرستادن مثلا کجا زیر قبه برام دعا کنی، فلان امام تب کرد، امام باقر علیه السلام تب کردن، امثال اینا جمع بشه مجموعه خیلی نفیسی هم میشه. و و در شناخت ابدان اهل بیت و مقامات بشری اهل بیت چه چیزهایی برشون عارض میشد. اینا موثر. حضرت امیر علیه السلام مریض شدن، فعطاه رسول الله، پیغمبر آمدن پیش امیرالمومنین، بهشون فرمودن که قل، این دعا رو بخون، اللهم انی اسالک تعجیل عافیتک، خدای از تو میخواهم عجله عافیت تو را، یعنی عافیتت سری سراغ من بیاد، و صبرن علا بلیتک، بر این بلایی که به من فرستادی صبر هم کرامت کن، و خروجن الی رحمتک، خروجی بالاخره این بلیه و این مرض و این شفا و این عافیت و خروجیش این باشه که من کجا باشم؟ به سوی رحمت تو باشم. اگر مصلحت بر اینه که هنوز این بیماری باشه در رحمت باشم، اگر مصلحت بر اینه که سری عافیت بیاد و بیماری برطرف شه باز هم در رحمت تو باشم. حدیث 17 از حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ان النبی کان ینشر بهذا دعا، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ینشر بهذا دعا، یعنی وقتی یک بیماری خیلی جدی در حضرت ایجاد میشد که مثلا گویا انگار جن زدگی شده، نه که جن زده ها، یک حالتی که مثلا بیماری ناشناخته، یک حال ناشناخته درست شد درشون ایجاد میشد، فرمودن تزع یدک علی موضع الوجع، دستتو در موضع وجع قرار بده و بگو ایها الوجع اسکن به سکینت الله، ای درد آرام بشو به آرامش خدا. معلوم میشه خود اون وجع مخلوق هست، مکلف هست، مختار هست، با شعور هست، اطاعت از امر خدا برش واجب هست، امکان اطاعت کردن و اطاعت نکردن در او هست. وجع درد چیه؟ بالاخره یک ذراتی چیزی دیگه موجودیه. تو روایت داره که امام حسین به اون فرد از اصحابشون رفتن عیادتش تب کرده بود، حضرت فرمود که یا ام ملدم یا ملدم، ای تب برو بیرون از بدنش. میگه همین که حضرت فرمود خوب شدن. حضرت میگه هنوز کلام آخر نرسیده بود، داشت میفرمود خوب شدن، تب رفت. بعد حضرت با تب شروع کردن صحبت کردن، مگر پدرم به تو امر نکرده بود که سراغ دوستان ما نیایی مگر برای کفاره گناه؟ این که گناهی نکرده، برو بیرون. رفت، تب رفت. اینه دیگه، این موجودات میان، بالاخره اینا موجودن همشون، مخلوق خدا. لذا شما این وجع خودش چیزیه، یک مخلوق خودش، تکلیف خودش و کار خودش رو داره انجام میده، سیر خودش، مثل که ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، مورچه ها دارن زندگی خودشون رو میکنن، کرما دارن زیر زمین زندگی خودشون رو، هر کی داره اون سیستمی که خدا براش قرار داده داره تو اون سمت میره جلو دیگه، تکلیف خودش رو داره، دین خودش رو داره، تناسب با عالم خودش رو. دردم همینه، درد هم، داروها هم همینه. لذا شما به وجع رو میکنی، میگه ای وجع، اگه کسی جن زده شده باشه اون جن رو مخاطب قرار میدی، دعاهایی داریم دیگه، جن شما مخاطب قرار میدی، ای ایها الوجع اسکن به سکینت الله و قر به وقار الله، آروم بشو به وقار خدا، و انحجز به حاجز الله، در اون حجزه و پناه خدا در پناه قرار بگیر، یعنی برو کنار از اون فعالیت، دست باز بدار، وحده به هدا الله یا هدا الله، با اون هدوء و سکون و آرامش الهی به آرامش پیدا کن، اعیذ که ایها الانسان بما اعاذ الله عز و جل بهی عرشه و ملائکته و یوم الرشفته و الزلازل، ای انسانی که به این درد، پیغمبر به اون کسی که به این حالت مبتلا شده میفرمودند، از اینجای حدیث معلوم میشه که به اون فردی که به این حالت مبتلا شده، نه که خود پیغمبر، من اول اشتباه ترجمه کردم، گفتم پیغمبر به این دردی که مبتلا میشدن اینو میخوندن، نه، فردی که به این درد مبتلا شده بوده که راه چاره‌ای نداشته، نمیدونه علت بیماریش چیه، میامده خدمت پیغمبر، او حضرت به او اینطوری میفرمودن. درست شد تا اینجا؟ آره. او ایزو که ایها الانسان، تو را در پناه خدا قرار میدم، ای انسان، ای انسانی که به این درد مبتلا هستی، به آنچه که خداوند تبارک و تعالی عرشش و ملائکه اش را در روزهای زلزله ها و سهمگین های حرکات خیلی سهمگین و اینها به او پناه میده، در زلزله ها و شدائد خیلی زیاد خدا ملائکه و عرش خودش رو در کجا پناه میده که ضرری بهشون نرسه؟ تحت اسماء خودشه دیگه، در یک جای عالم مهمیه، ای انسان تو رو به اونجا پناه میده که این وجع و این زلزله و این ناآرامی از وجود تو بره بیرون، ناآرامی بره بیرون. نکات زیادی هست دیگه، من رد میشیم. خیلی نکته هست. این یوم الرجفه و یوم الزلازل با اون وجع ارتباط داره. وجع خودش یه نحوه زلزله در بدنه، خودش یه نحوه رجفه در بدنه. حالا این بماند، بحث خیلی زیبایی داره. از چون حدیث 18 و 19 بخونیم که این جلسه تمام بشه. این با حدیث 18 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود قرار میدهی دستت را بر موضع دردت و میگویی اللهم انی اسألک بحق القرآن العظیم، خدای تو رو به حق قرآن عظیمت قسم میدم. تعبیر عظیم برای قرآن خیلی مهمه، قرآن عظیم. الذی نزل به روح الامین، قرآنی که روح الامین نازلش کرد بر پیغمبر. دقت کنید در قرآن شناسی ها. و هو اندک فی ام الکتاب علی و حکیم، این قرآن که نازل شده، این نازل شده ای قرآنه. اصل قرآن چیه؟ اندک. اصل قرآن نزد توه. در چی است؟ فی ام الکتاب، در یک ام الکتابه. حالا یک نکته ای بگم اینجا رد چیم، ولی نکته بسیار مهم علوم قرآنی تفسیریه. اصل ماهیت قرآن کتابت یا صوته؟ نوعا تو ذهن صوته، ولی غلطه، کتابته. مبدع قرآن در ام الکتاب، فی لوح محفوظه، در لوحه. ملک از روی اون میخونه، بعد به شکل صوت میاره به پیغمبر میگه، و پیغمبرم به شکل صوت برای ما بیان میکنه، بعد ما مینویسیم. منتهای قرآن کتابته، مینویسیم اینجا در عالم ده. مبدع قرآن هم کتابه، یعنی یک نحوه نوشتاریست. حالا به چه نحوه ایناش کاری نداریم، ولی فی صحف متحره، قرآن در صحفیست، در صحیفه هاییست. فی لوح محفوظ، لا یمس صحو، کتب قیمه، کتاب. الان اینجا هم داره که چی؟ و هو اندک فی ام الکتاب، در یک کتابیست، کتاب اصلی. ام کتب، یعنی ام کتاب، یعنی مادر اصل ریشه است. علی اون حکیم، و این قرآن هم علی است هم حکیم است. ان تشفیانی که مرا شفا بدهی به شفائک، و تو داویانی و مرا مداوا کنی به دوائک، و تو عافیانی من بلائک، و از این بلایی که بر من نازل کردی مرا معاف کنی، در عافیت قرار بدی. سه مرتبه این دعا رو میخونی، بعدم و تو صلی علی محمد و آل محمد، صلوات میفرستی بر پیغمبر، اهل بیت پیغمبر. حدیث 19 هم ابو حمزه میگه که بله، ایشون هم زانو درد شده بودن. عرض بی وجع فی رکبتی یا رکبتی، من در زانوام دردی عارض شده بود، با اون خوراکای خوبی که اون زمان داشتن و سالم بوده، بازم زانو درد بوده، نه اینکه نبوده، بازم بوده. شاید وزن زیاد بوده، شاید نوع نشستنشون طوری که باید میبودن، شاید در موقع عبادت زیاد دو زانو میشسته. بعضی من دیدم از اساتید مثلا نوعا دو زانو میشینن، مثلا کلا دو زانو میشینن، سن بالا ها 80 سال، 85 سال، 75 سال، مثلا سر کلاس ها، سر درس ها، اینا معمولا دو زانو میشینن مدت طولانی، یک ساعت و نیم. خب به زانو کم کم این فشار میاد، حتی بدن با بدن متفاوته. بگذریم، بالاخره دردی عارض شد در زانوهای من. حالا البته ایشون معلوم نیست از این نبوده، شاید هم ضربه ای خورده زانوش، مثلا نمیدونیم چی بوده، بالاخره درد زانو داشته. رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه کردم، شکایت کردم که خیلی زانو دردم، اذیتم. طبیعتا به یک حدی رسیده که رفته نزد حضرت دیگه، درد کلافه کننده ای بود و طولانی بود و هرچی به قول ما پماد مالیده به نسبه اون زمان و دارو گذاشته و اینو دیده میشه. شاید اینطور بوده، شاید هم مثلا اول رفته، قبل که به دارو رو ببره رفته پیش امام باقر. نمیدونیم اینا رو، ما حمل میکنیم به حالات خودمون معمولا. حضرت فرمود زمانی که نماز خوندی این دعا رو بخون، یا اجود من اعطا، ای خدایی که وقتی اعطا میکنی با جوادان ترین حالت اعطا میکنی، با جود ترین حالت، خیلی جواب جود. و یا خیر من سؤل، ای خدایی که مورد سوال و درخواست قرار میگیری و بهترین فردی که مورد درخواست قرار میگیری، خیلی قشنگ گوش میدی، خیلی قشنگ دنبال میفتی برآورده کنی، تو بهترین فردی هستی که میشه از تو درخواست کرد. و یا ارحم من استرهم، ای خدایی که وقتی کسی از تو درخواست میکنه که منو رحمم کن، به من رحم کن، واقعا رحیم ترینی، از تو دیگه رحیم تر نیست، از تو مهربان تر نیست. ارحم ضعفی، من ضعف دارم، به ضعف من رحم کن. ضعفم همین که زانوی خودم نتونستم نگه دارم، نتونستم دردش از خودم دور کنم، ضعف دیگه. بدن من اینقدر به من نزدیکه، نمیتونم برطرف کنم مشکلاتش رو از خودم. و قلت هیلتی، چارم هم کمه، حالا درده آمده، حالا نمیتونم بیرونش کنم، کاری از دستم بر نمیاد. و آفنی من وجعی، من را از این دردی که دارم در عافیت قرار بده. قال ففعلته فعوفیتو، انجام دادم و عافیت در من حاصل شد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به عظمت این احادیث و این فرمایشات اهل بیت جمیع علل و امراض ظاهری و باطنی و معنوی رو از ما و خانواده ما و دوستان امیرالمومنین انشاءالله دور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی